بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره روایت بسیار مهمی از رسول خدا که روش زندگی درست، سالم و مستقیم رو تعلیم دادن سخن بود. اینکه قرآن مجید شاید 5 بار وجود مقدس او رو معلم حکمت معرفی کرده، حکمت یعنی یاد دهنده زندگی استوار، یه زندگی که سراسرش پاکه و آخرت سازه. منظور از حکمت در قرآن کریم همینه. شما می توانید مصادیق و معانی حکمت رو در سوره مبارکه لقمان ببینید. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت عطا کردیم، یعنی قواعد زندگی صحیح و درست رو که بعد خود پروردگار به حدود 10 تا از قوانین حکمت در سوره مبارکه لقمان اشاره میکنه، که همون مجموعه رو اگر یه فرد، یه خانواده، یه جامعه عمل بکنه میشه جامعه برتر، میشه جامعه بدون ستم، جامعه بدون ظلم، جامعه با عقاید درست، با اخلاق حسنه و با عمل صالح. این حکمت. البته حکمت خارج از قرآن به معنی فلسفه است، یعنی نوشته های فلاسفه یونان رو، قبل از یونان رو، و فلاسفه حدود 6000 سال قبل از میلاد مسیح رو، فلاسفه هند و فلاسفه اسکندریه رو، فلاسفه قدیم ایران رو میگن حکیم و کتابا و نوشته هاشون هم میگن حکمت، که یه کتابی هم همین نزدیک 80-90 سال پیش در تهران نوشته شد به نام سیر حکمت در اروپا، که فلاسفه اون منطقه هم میگفتن حکیم، حرفاشون هم میگفتن حکمت، که البته با قرآن مجید هماهنگی نداره الا بعضی از مسائلش، کم، نه اینکه همه مسائلش با قرآن مجید هماهنگی داشته باشه. سه قرآن مجید خودش حکمت مستقل داره و این حکمت هم تعلیم پروردگار عالم قبلن به لقمان بوده و به انبیا، بعدم به پیغمبر اکرم، که کتاب حکمت اسلامی عبارت است از عقاید درست، عمل صالح و اخلاق حسنه، که اگه کسی این گونه باشه حکیمه. خود قرآن مجید اسمش، صفتش حکیمه، یاسین و القرآن الحکیم، خود خدا حکیمه، ان الله عزیز حکیم، پیغمبر اکرم حکیمه و معلم حکمت. ببینید این پیوستگی رو، خدای حکیم، قرآن حکیم، پیغمبر حکیم، اگر عمل بشه به این قواعد حکمت، شخص حکیم، خانواده حکیم، نهایتاً جامعه حکیم، که خانواده حکیمشو که خیلی کم داریم، جامعه حکیم هم در این پنج قاره اصلاً نداریم. یعنی حکمت الهی در قربت کامله، یعنی عمل نمیشه به حکمت الهی، اما اگه عمل بشه، در سوره بقره میفرماید و من یؤتل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا. خیلی آیه فوق العاده ایه، به هر کسی که من حکمت عطا کنم، یعنی روش زندگی صحیح رو، قوانین زندگی پاک رو به هر کی عطا بکنم، فقد اوتی خیرن کثیرا، به او خوبی بسیار داده شده. خب مال من بحث حکمت ندارم براتون، بحث حکمت‌های لقمان رو هم ندارم، منظورم فقط این نکته مهمه که خدا پیغمبر اسلام رو معلم حکمت میدونه. خب از این یعلمهم الکتاب و الحکمه فهمیده میشه وجود مقدس پیغمبر حکیم جامع، حکیم کامل. اونی که جامع نی کامل نی که نمیشه معلم حکمت باشه. این که پروردگار میفرماید پیغمبر معلم حکمته، یعنی حکمت او جامع کامل، یعنی اون چه رو که به شما ارائه میده برای یه زندگی درست، یه زندگی سعادتمندانه، یه زندگی که دنیاتونو از نظر روش نه مال و ثروت آباد میکنه و آخرتتون رو هم آباد میکنه. و منهای مسائل فقهی پیغمبر و مسائل جنگی پیغمبر، چون زیباترین قوانین جنگی رو پیغمبر ارائه کردن. یه پروفسوری اصفهان به من گفت، گفتش که من خیلی خوب دانش فراوانی دارم، اروپا درس خوندم، نشونم هم داد تو اتاقش، اینقدر از دانشگاه‌های جهان براش تابلو فرستاده بودن، دانشنامه فرستاده بودن که پر بود اتاق. گفت شما منو ببین، با 90 سال عمر که تو دانش شنو کردم و اینام همه مال مهمترین دانشگاه‌های خارجه، ولی من در برابر پیغمبر یه آدم به شدت شگفت زدم، به شدت غرق تعجبم. گفتم آقای پروفسور چرا؟ میگفت علنی خدا در قرآن میگه پیغمبر درس نخونده بود، که تو قرآن دیگه بعصف الامیین. من این پیغمبر رو بین کسانی که نه خوندن بلد بودن نه نوشتن مبعوث به رسالت کردم. خود رسول خدا نوشتن نرفته بود، یاد بگیره خوندنم نرفته بود. حالا اگرم میخواستن مثلا وجود مبارک عبدالمطلب که تا 8 سالگی پیغمبر زنده بود، بعد سرپرستیش به عهده ابو طالب قرار گرفت، فرض بکنید میخواستن زمان کودکی پیغمبر بفرستنش درس بخونه، اصلا در مکه یه دونه مکتب نبود، یه آدمی که خوندن بلد باشه نبود، یه آدمی که نوشتن بلد باشه نبود. تو نهج البلاغه می فرماید وقتی مبعوث به رسالت شد، این عرب نه خوندن بلد بود نه نوشتن بلد بود. تو نهج البلاغه میگه وقتی پیغمبر مبعوث شد، آب خوردن مردم مکه مال چاله هایی بود که بارون توش جمع شده بود و این چاله ها قورباغه توش زندگی میکرد، حیوانات دیگه که آبی بودن توش بودن، می اومدن این حیوان ها رو پس می زدن، کاسه رو پر آب می کردن و می خوردن. این تمدنشون بود. یا یکی که مریض می شد تو خونواده، خیلی حالش بد می شد، بلند می شدن یه میله آهنی رو تو آتیش سرخ می کردن و به پشت شتر می زدن، شطور می سوخت و عربده می کشید، می گفتن الان مریضمون خوب میشه. این فرهنگ مردم مکه بود. می گم من ماتم، پیغمبر اکرمی که خدا علنی میگه درس نخونده بود، ولی این آدم هر چی درباره دارو گفته قابل باطل شدن نیست. قوانینی که درباره جنگ وضع کرده، انگار در مهمترین دانشگاه نظامی جهان دکترای نظامیگری گرفته، درباره آفرینش نظر داده، انگار پشت قویترین دوربین‌های نجومی نشسته و عالم بالا رو رصد کرده و بعد بیان کرده. می گفت تو هر رشته ای پیغمبر اکرم بالاترین متخصص بوده. گو این منو شگفت زده کرده. خب یه رشته دانش پیغمبر هم طبق قرآن حکمت بود، اون هم حکمت عملی. حکمت عملیشون هم برنامه‌های تدوین شده که بر اساس این برنامه‌ها عقاید رو تصحیح می‌کنه. بر اساس این برنامه‌ها اگر عمل بکنن مردم، مردم رو متخلق به اخلاق حسنه میکنه. بر اساس این برنامه ها مردم رو در میدان عمل صالح میاره. این هم آدمیه که دهاتی ربزه گوسفندچرون ابوذر ساخت، چون قبول کرد حرفای پیغمبر. حالا شما نفرمید چرا مردم ساخته نشدن؟ نه خیر، خوب ساخته شدن، کم بودن اونایی بودن که قبول کردن، پذیرفتن، عمل کردن. اگر همه عرب در زمان خودش میپذیرفتن و عمل میکردن که در زمان خودش دنیا رو میگرفتن. ابوذر قبول کرد و عمل کرد و این دهاتی گمنام ربزه‌ای شد ابوذر غفاری که گای جبرئیل طبق روایاتمون تو کتابای مهممون به پیغمبر عرض میکرد یا رسول الله، خدا پیام داده به شما که سلام من خدا رو به ابوذر برسان. این ساخت پیغمبر، این هنر سازندگی پیغمبر. حکما یه حرف جالبی دارن، حرف خیلی خوبیه، میگن که ما یه فاعل داریم یه قابل داریم. حالا من مثال بزنم، البته این مثال رو اونا نزدن. فاعل خورشیده، فاعل لغت عربیه یعنی کننده کار. خورشید کارش در عالم پخش کردن نور و حرارت. یه جایی که نور رو پخش میکنه و حرارت رو زمینه، یعنی خداوند حکیم فاصله خورشید و زمین رو 150 میلیون کیلومتر قرار داده که نورش و حرارتش متناسب و متعادل به زمین برسه. این حکیم بودن خداست. یعنی اگر پروردگار بین زمین و خورشید کمتر فاصله میذاشت، زمین دائما یه گلوله آتش بود، دائما. اصلا موجود زنده روش به وجود نمیومد. و اگر فاصله رو دورتر میذاشت، زمین همیشه یه کره یخی بود، یعنی همه جاش یخ بود، یخهایی که ضخامتش خیلی زیاد بود. اما این پروردگار حکیم بین خورشید و زمین فاصله رو گذاشته 150 میلیون کیلومتر. حالا خورشید فاعله در منظومه شمسی، یعنی کار میکنه. کارش هم به اذن الله پخش کردن نور و حرارت معتدل به کره زمینه. زمین هم در زبان فلاسفه قابله، یعنی پذیرنده، قبول کننده. زمین از اول بهار قبول میکنه، آخرای بهار تمام درختها سبز و شکوفه داره و تازه میوه داره درست میکنه، تا تابستون قبول میکنه، میوه ها میرسه، گندم ها میرسه، کشت و زرع ها میرسه. اینو من مثل زدم که حالا برای شما عزیزانم گیرندگیش آسون باشه. فاعل یعنی چی؟ قابل یعنی چی؟ پیغمبر اکرم فاعل بود در نبوتش، انسان ها قابل بودن. 90% این قابلیت خودشون و لگدمال شکم و لجنزار شهوت و حرام و گناه و معصیت کردن. ابوذر داتی این قابلیتشو در برابر پیغمبر حفظ کرد، شد ابوذر. سلمان مال داتایی یا استخر شیراز بوده یا مال داتای اصفهان بوده، دو جور می نویسن. یا آدم فارسی زبان زردوشتی که یه مدتی هم رفت در شهر بصرای سوریه، مسیحی شد، هی دین به دین شد. زردوشتی بود که دین خانوادگیشون بود، دید آرامش باطنی نمیاره، اومد مسیحی شد، دید باطن آرامش پیدا نمیکنه. به کشیش کلیسای بصرا گفتش که من زردوشتی بودم، از زردوشتی بودن فرار کردم چون آرامش نداشتم، اومدم پیش تو مسیحی شدم، دین شما اصلا به من آرامش نداده. نمیده آرامش نمیده. انقدر بیمار روانی در اروپا و آمریکا زیاده، انقدر خودکشی زیاده. من یه سفر سوئیس بودم، برای منبر رفته بودم. سوئیس یه بیمارستانی داره، مردم میرن نوبت کشته شدن میگیرن، پول میدن، کارت بهشون میدن که مثلا نوبت شما یه ما دیگه است. یه ما دیگه میره رو تخت میخوابه، میکشنش. تو همین شهر که از زیبایی نمونه نداره، شهر پر دریاچه است، پر درخته، پر گله، صنعت ساعت سازیش تکه، یه بخشی داره صنعت سنگ کاریش و سنگای قیمتیش بی نمونه است، ولی راحت مردم میرن کارت میگیرن، خودشون میکشن، یعنی دکتر میکشتشون چون آرامش ندارن. یه دختر خانوم 30 ساله تو همین سوئیس اومد بیمارستان، گفت نوبت کشته شدن به هم بدین. دکتر بهش گفت برای چی جوون، دختر زیبا، برای چی میخوای بیا اینجا بکشیمت؟ گفت من پدرم از ثروتمندان مهم سوئیسه، برای من تو دریاچه بهترین ویلا رو خریده، هلیکوپتر شخصی دارم، هواپیمای شخصی دارم، درآمد بسیار فراوان دارم، الان دیگه از هیچی آرامش پیدا نمی کنم. یعنی برام دیگه دنیا تاریکه، روحم آرام نمی خوام، منو بکشین راحت بشم. این قرآن پیغمبر حکیمه که اومد راهنمایی کرد برای آرامش. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ما خیلی همون پیر شدیم، میدونیم هم نزدیک مردنیم، خیلی هم بدنامون مشکل داره، چرا خودکشی نمی کنیم؟ چرا؟ چون متکیه به پروردگاریم، چون به خدا آرامش داریم، چون با نماز خوندن آرامش داریم، چون با جلسه مذهبی اومدن آرامش داریم، چون بر در باطنمون به کرم و به رحمت و به مغفرت پروردگار امیدواریم و به خودمونم نمیتونیم بقبولونیم، بعد مردن خدا ما را عذاب میکنه. چرا آرومیم؟ برای همین آرامش باطن به خاطر ارتباط با خدا، با اهل بیت، با گریه، با سید و شهدا، با زیارت حضرت رضا و ائمه، با خوندن قرآن. خب این کشیش بصرائی گفت من فکر میکردم مسیحیت آرامش به من میده، نه تو، نه این انجیل، نه این قواعد انجیل به من اصلا آرامش نداده، من چیکار کنم؟ انصاف بده به من. کشیش گفتش که من از کتابای گذشته دینیمون این خبر رو دارم که یه روزی در منطقه عرب نشین خداوند پیغمبری رو مبعوث به رسالت میکنه که آخرین پیامبر، دینش عالی ترین دینه، خودش عالی ترین انسانه. اگه آرامش میخوای، من خبر ندارم واقعا که این آدم به دنیا اومده یا نه، چون اون وقت که وسائل ارتباط جمعی نبودش تو دنیا. بصرا اونور عربستان تو دل سوریه، اصلا خبری هم مدینه یا مکه اونجاها نمی اومد، راه کاروانام از اونجا نبود. گو نمیدونم به دنیا اومده یا نه، ولی من خبر وجود مقدسشو دارم. در منطقه عرب، یثرب، زندگیش اونجاست طبق خبرهایی که از کتابای گذشته دارم. اگه حوصله‌شو داری بلند شو برو در کشور جزیره عرب نشین، برو به طرف مدینه. اگر به دنیا اومده باشه و بزرگ شده باشه و مبعوث شده باشه، زندگی اصلیش در یثرب. بلند شد، چقدر را اومده از بصرا تا مدینه، خیلی راهه. من فکر میکنم از دمشق باید حرکت کرده باشه، اومده باشه اردن. اون وقتا نمیدونم اصلا این کشور اردن بوده یا نه، یا جزء شامات بوده. باید اومده باشه منطقه تبوک که اون وقت جزء همین شامات بود. از تبوک تا مدینه اونم اون جاده ها 1000 کیلومتر. الان اتوبان کشیدن از تبوک را افتاده اومده مدینه. در اولین برخورد با پیغمبر، اصلا پیغمبر هنو حرف نزده، هنو قرآن نخونده، همین نشست کنار پیغمبر، دیدش این انسان امواج آرامش دهیش نظیر نداره. چنان سلمان که حالا مسیحیه، هنوز پیش پیغمبر که نشست، چنان احساس آرامش کرد، چنان نوری در باطن خودش حس کرد، در جام مسلمون شد. یه سال بعدم پیغمبر فرمود از سلمانو منا اهل البیت، قابلیتمو باید حفظ بکنم. بله پیغمبر حکیم، معلم حکمت، اون طرف خود طبیب کامل، نسخشم که قرآن کامل. حالا نوبت من مریضه که حرفای این دکتر رو گوش بدم، نسخش رو قبول بکنم، عمل بکنم. من خیلی دهاتی روزهی هم، میشم ابوذر، اگه دهاتی ایرانی هم میشم سلمان، اگه دهاتی حبشی هم میشم بلال، اگه دهاتی روم شرقی هم میشم صهیب یا صهیب رومی. حالا من ضبط لغتشو نمیدونم. اون طرف هیچ کمبودی و عیبی وجود نداره. رسول الله کاملترین انسانه، کتابش هم کاملترین کتابه و دستورات روش زندگیش هم عالی ترین دستوراته. حالا باید ببینم من چی کارم. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی منه، کاری به قرآن و به پیغمبر و خدا نداره، هیچ کاری نداره. من یه روایت از حضرت نقل بکنم که این حرفای امروزمو محکمتر بکنم، ببینم میرسم روایتی رو که امام باقر نقل کردن و ابوذرم راویشه براتون بگم. ببینید این روایت رو شما با جامعه زمان ما همین جوری که نشستید میزونگیری کنید، با جامعه ببینید پیغمبر اکرم چه حکیمیه و برای زندگی پاک استوار چه دستوراتی داده، و ببینید بدنه عظیم جامعه ما، نه تک تک شماها، نه شما مسجدی ها، نه شما هیئتی ها، نه شما امام حسینی ها، شما قابل احترامین، پیش پروردگارم محترمین، اهل نجاتین، اما بدنه جامعه ایران رو شما با این روایت میزونگیری کنید، معیارگیری کنید، ببینید پیغمبر کیه، دستوراتش چیه، جامعه کجاست. این روایت رو مهمترین کتابامون نقل کردن، خیلی کتابا نقل کردن، خصال صدوق، تحف العقول، وسائل و شیعه، بهار مرحوم مجلسی. حالا 40 کتاب رو من باید اسم ببرم که این روایت رو دیدم تو این کتابا. سلاسون، خیلی روایت کوتاه، یه خط و نیمه. سلاسون من کن فیه کان منافقا، سه چیزه در هر کی هست، هر کی، مهندس، دکتر، آخوند، بازاری، اداری، وزارتخونهی، مجلسی، من کن فیه، در هر کی این سه تا خصلت باشه یقیناً منافقه. کان منافقا، خیلی روایت سنگین. من یعنی کسی که دارم متن روایت رو میخونم. من ازا حدثه کذب، کسی که تو سخن گفتنش پر دروغه، این منافقه، چون حرفی که داره میزنه با حقیقت میزونی، حرفی که داره میزنه با علم و باطن خودش هم میزونی، دروغه است. من ازا حدثه هان، اینش خیلی مهمه، سلاسون من کن نفیه کان منافقن و این سام و سلا، گرچه تمام ما رمزونا رو روزه بگیره و تمام 24 ساعت هم 5 وقتش رو نماز بخونه، منافقه. سلاسون من کن فیه کان منافقا و این سام و سلا. به خدا من دارم براتون این روایتو میگم، خیلی به خودم داره فشار میاد و سنگینی داره برای من که علنی داره میگه این سه چیز در هر کی باشه منافقه، گرچه تمام مارمزونا رو روزه واجبشو بگیره، صبح و ظهر و مغرب و عشام نماز واجبشو بخونه، نه اون روزه به دردش میخوره نه این نمازا. منافقه کسی که داره با مردم، با زن و بچهش، با ملت، با جامعه، با خریدار، با همسایش حرف میزنه و تو حرفش موج دروغ دیده میشه. و ازا وعد اخلف، منافق کسی که به خانوادش وعده بده عمل نکنه، اخلف عمل نکنه، به رفیقش وعده بده، به کی وعده بده؟ آقا چقدر میگیری این ساختمونو بازسازی کنی؟ 100 میلیون. کی به من تحویل میدی؟ من جا ندارم، با زن و بچم دارم سخت زندگی میکنم، قرارداد با من بینویس. کی تحویل میدی؟ یه نگاهی به ساختمون میکنه یا معمار یا مهندس یا یه بنای مثلا وارد، میگه این ساختمون انشالله 6 ماه تموم میشه. راست میگی جناب معمار، جناب مهندس، تو درون خودت داری درست میگی، 6 ماه تموم میشه. آقا چرا تموم نکردی؟ پول کم آوردم، یه 20 تومن دیگه بده بیاد. یه سال. آقا چرا تموم نکردی؟ من و زن و بچه‌م در بدریم، پول کم آوردم، 10 تومن دیگه بده. کسی که حساب نکرده به مردم وعده میده و خلف وعده میکنه، این منافقه. حساب نکرد، چون یهو میاد 10 تا کارو بغل هم میگیره، سر وقتم هیچ کدومو نمیتونه تحویل بده، این منافقه. سوم، و اذا تومنه خان، اومده گفته که من فوق لیسانسم، من دکترای اقتصاد دارم، من دکترای صنعت دارم، من دکترای بیولوژی دارم، من دکترای فیزیولوژی دارم، خب ما استخدامت میکنیم، بیا بشین ببینیم پدرت کیه، مادرت کیه، خانوادت کیه، کیا تو رو تأیید میکنن، بهش مطمئن میشن. از تومن، اون اداره، اون وزارتخونه، اون نهاد، اون شرکت خصوصی مطمئن میشن بهش که به به، عجب آدم خوبی نصیب ما شده، چقدر خوب، متدین، خانواده دار. پیغمبر میفرماد خودشو که جا میکنه و جاپاشو محکم میکنه، به اون شرکت، به اون اداره، به اون مجلس، به اون جلسه، به اون کار اقتصادی خیانت میکنه، میدوزه، اختلاس میکنه. و برای این که گیر نیفته، حالا جدیدن پیشنهاد میکنن، میگن این پولا بده، پولایی که جدید در اومده تو دنیا، یا میگه اسکناس قبول نمیکنم، کارتو انجام میدم، کارم ناحقه، 30 میلیون دلار میگیرم، اسکناس نمیگیرم. و از اعتمن خان، این سه خصلت نکوهیده زشت، دروغگویی، خلف وعده، خائن در اومدن بعد از اینکه به او مطمئن شدن خیانت نمیکنه منافقه. درست؟ میخواین آدرس منافق رو هم در قیامت بهتون بدم؟ سوره مبارکه نساء: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. حبیب من، منافقین در بدترین جای دوزخن، قیامت هم یه نفر پیدا نمیشه از اونا یاری کنه، یه نفر پیدا نمیشه. حرفم تمام. سر قبر پوشانده شد. بنی هاشم ابی عبدالله رو تا خونه امام مجتبی بدرقه کردن. اومد تو خونه‌ای که دیگه برادرش تو این خونه نیست، نشسته بود تو اتاق امام مجتبی. این بچه 3 ساله حضرت قاسم و عبدالله، اینا اومده بودن تو دامن عمو، گریه می کردن، نمی شد ساکتشون کرد. گریم برای درگذشته مانع شرعی که نداره. این دوتا بچه 3 ساله و 1 ساله 10 سال تو آغوش ابی عبدالله بزرگ شدن. هم بهش عمو می گفتن هم بابا می گفتن. 10 سال. اون وقت روز عاشورا این بچه 13 ساله اومد گفت: عمو، به من اجازه میدی برم از حق، از دین، از امامت، از نبوت دفاع کنم؟ فرمود: نه عزیزم، اجازه نمیدم. امام گفت: اجازه نمیدم بری کشته بشی. چنان گریه کرد. مردم، من 50 ساله با کتاب سر و کار دارم با مردم، از معرفت این بچه های 10-12 ساله کربلا اصلا من شگفت زدم. 13 ساله یه عالم کامل، به توحید، به نبوت، به امامت. گو نه موجا، نه موجا، یعنی من طاقت کشته شدن یتیمو ندارم. نه، من تحمل. اومد پیش مادرش، سرشو گذاشت رو شونه مادرش، گفت: مادر، عموم به من اجازه نمیده، چی کار کنم؟ مادرش هم یه دستمال گره زده ای رو داد بهش. این بخش روایت رو من تو کتاب هیجان الفرسای نویسنده بزرگ مرحوم عاشق ذبیح الله محلاتی که باهاشم رفیق بودم، 100 جلد کتاب نوشته، اونجا دیدم. مادر، عجب مادری. مادره میدونه تا 1 روز 20 دقیقه دیگه داغ این بچه رو میدونه، خودش داره میدون میده به این بچه. گفت: این دستمال گره خورده رو ببر پیش عمود. گره دستمال و ابی عبدالله با کرد، یه کاغذ از توش در آورد، خط امام مجتبی: حسین جان، روز عاشورا جلو بچه منو نگیر. میخواد بره بزنه. اینجا دار ابی عبدالله قاسم رو بغل کرد، دوتاییشون انقدر گریه کردن که افتادن روی زمین، رفت شهید شد. ابی عبدالله جنازه‌شو از میدان آورد عقب‌تر، نوشتن جنازه رو کنار جنازه علی اکبر خوابون، بین این دوتا جنازه نشست. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم بحق الحسين اشف مرضانا. اللهم بحق الحسين اجعل عاقبة امرنا خيرا وعجل في فرجنا.